آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین. با مجله رادیویی سرزمین من از این لحظه همراه شما دوستان عزیز هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما مثل همیشه بریم به سراغ پرسش امروزمون. تنها بنای ثبت جهانی استان تهران چه نام دارد؟ 1. مجموعه کاخ سعدآباد. 2. کاخ گلستان. 3. مجموعه کاخ نیاوران. ۲۲۴۸۵ و ۲۲۵۸۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس موضوعی خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. خب آقای مؤمنی، بریم به سراغ موضوعات امروز.
بله، امروز پرسش برنامه رو که مطرح کردید نشون میده که ما نگاهمون بیشتر به شهر تهرانه و درباره که هم اون سه بنایی که گزینه‌های پرسشه صحبت می‌کنیم، هم درباره میدان مشق می‌خوایم صحبت بکنیم که خیلی هم اتفاقا توی برنامه صحبت شد. اگه یادتون باشه آقای دکتر بابایی هم توی تاریخچه پرواز دو سه بار اشاره کردن به میدان مشق که فقط از زاویه تاریخچه پرواز دو سه تا اتفاق برای اولین بار توی همون میدان مشق یا باغ ملی تهران افتاده. دعوت می‌کنم گفتگوی ما درباره میدان مشق رو حتما گوش بکنید و همینطور درباره که بوستانی در تهران با عنوان بوستان مینیاتور می‌خوایم یه گفتگو بکنیم. بحثمون رو ادامه میدیم درباره تاریخ ایران و البته یه گفتگو هم در ادامه گفتگوی دیروز که درباره امام هادی علیه السلام بود امروز ادامه میدیم و البته یه مقدار دایرهش رو در پی سخنان رهبر معظم انقلاب بازتر می‌کنیم درباره امام هادی، امام جواد و همینطور امام عسکری و نقششون در پیشرفت و توسعه و ترویج فرهنگ شیعی رو بررسی میکنیم.
بسیار عالی. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
شهر تهران پایتخت پرهیاهوی ایران با تمام شلوغی ها و سبک نوین زندگیش همچنان مکانیه که زیبایی های طبیعی و تاریخی زیادی رو در دل خودش جای داده. یکی از جاذبه های دیدنی پایتخت سردر باغ ملیه که قبل از اینکه برج میلاد یا میدان آزادی نماد شهر تهران باشه، نماد تهران قدیم بوده. این دروازه رو با هدف وارد شدن به میدان مشق در زمان فتحعلی شاه قاجار بنا کردن. در این صفحه، یعنی صفحه شکوه ایران، برای آشنایی با این شاهکار معماری هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم جناب آقای معنوی و استادم جناب آقای مومنی عزیز، در خدمت شما هستم و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. امروز از زبان شما درباره یک محوطه بسیار ارزشمند در شهر تهران می‌خوایم صحبت بکنیم که دست کم حالا از دوره فتحعلی شاه به این ور که دیگه تبدیل شد به یک محوطه برای تعمیرهای نظامی، به این سو تاریخ مفصل داره و پر از بناهای ارزشمنده. آقای دکتر ما رو با این فضا بیشتر آشنا بکنید.
بله، همینطور که شما فرمودین، بنابر اختزاعات زمانه و تشکیل ارتشی که بتواند دفاع بکنه و نیازهای کشور رو برآورده بکنه، توجه به اتفاقاتی که در دنیا در رابطه با ایجاد ارتش‌های سیستماتیک صورت گرفته، نهایتاً در دوره قاجار هم البته این تلاش‌ها از دوره صفوی هم ما شاهدش بودیم، ولی به یه شکلی در دوره پس از قاجار یه جایگاه خودش رو پیدا کرد و احساس کرد که داره فتحعلی رسیدن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار جا به جا بشید، ما کیفیت
بله
صدای شما بهتره.
الان بهتره؟ الان بهتره.
بله بله الان خوبه، فعلا که خوبه.
بله عرض میکردم، به هر حال در دوره فتحعلی شاه تصمیم گرفتن تا میدانی رو برای این مسئله نظر بگیرن که به عنوان میدان مشق نام گرفت. این محوطه 28 هکتار هست و در حال حاضر اگر ما بخوایم برای شنوندگان موقعیت رو بیان بکنیم، ما بین خیابان سیه‌تیر، خیابان فردوسی، خیابان سرهنگ تخایی و امام خمینی، این مجموعه رو که الان شامل بناهای مختلف هست رو به عنوان میدان مشق شناخته شده و سردری هم که از جانب خیابان امام خمینی وجود داره و در حال حاضر هم بهترین مکان برای ورود به میدان مشق هست ورودی اینجا رو تعریف میکنه که در این سردر ما میبینیم که مثلا ناصرالدین شاه و غیره گاهن برای دیدن و بازدید و نظاره بر مشق نظامی ها در اینجا مستقر می شدن و استفاده می کردن. این کاربری رو هم داشته.
بله.
در طول سالها اتفاقات مختلفی می افته و بیشترین تغییری که به وجود میاد در دوره پهلوی اول هست و دیگه ما اون باغ ملی رو به اون شکل نمی بینیم، یعنی ابتدا میدان مشق بعد تبدیل میشه به باغ ملی و این
در واقع میشه اولین بوستان شهری تهران، درسته؟
بله. ولی بعدها به علت موقعیتی که این مکان داره در دوره پهلوی اول تصمیم گرفته میشه تا به عنوان ایجاد بناهای اداری در اینجا استفاده بشه و ما دیگه از اون باغ ملی در واقع چیزی رو نداریم و مهمترین وزارتخانه ها در اینجا ساخته میشن و این تغییری که امروز ما به دنبالش هستیم و آرزو میکنیم مصوبه ایست که در واقع در دولت در سال 1392 وجود داره که معتقد هست و به این سمت حرکت میکنه که میدان در واقع مشق یا باغ ملی یا این محوطه ای که به هر حال هست تمامی بناهای با ارزشش تبدیل بشن به موزه.
بله.
که البته هنوز تحقق پیدا نکرده.
بله.
ولی به طور کلی بخشی از این بناها به این سمت رفتن و ما امروز بزرگترین مجموعه موزه کشور و متنوعترین رو در همین مکان داریم.
بله. یعنی خود کلیت مجموعه رو ما به عنوان موزه تلقی میکنیم، جدا از این که مثلا موزه ملک هم در همون محوطه است، موزه ملی ایران هم باز در کنار این یا در واقع میتونیم داخل همین محوطه است.
بله. ببینید این نقطه کاملا درست فرمودید. این نقطه از نظر تقاطع شهری یکی از مهمترین نقطه های تقاطع راه های شمال به جنوب تهران و غرب به شرق تهران هست که
بله.
این نقطه نقطه تلاقی مهم هست و در همه شهرها بافت تاریخی رو خوب حفظش میکنن و تبدیلش میکنن به یه مکان پیاده روی برای اینکه مردم شهر بتونن اوقات فراغتشون رو در این گونه از مکانها پرسه بزنن و مکانی است برای آمدن گردشگران و به خصوص گردشگران خارجی،
مخصوصا که همین محوطه هنوز خدا رو شکر پر از درخت‌های چناره و خیلی هم در همه فصل‌ها واقعا زیبایی خاص خودش رو داره. آقای دکتر از شما سپاسگزاریم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. متأسفانه در مرکز شهر تهران از گذشته دور تبدیل شده به بورس کالاهای مختلف.
بله.
مثلا شما در اطراف همین میدان مشق بورس ابزار و یراق رو ببینید و بسیاری از لوازم ماشین و چیزهای خیلی زیاد که این بخش از شهر تهران که بخش تاریخی یا تاریخی ترین بخش تهران هست به نظر میرسه که برای این کاربری خیلی مناسب نیست و اون مسببه کمک میکنه تا ما جایگاه واقعی بافت تاریخی و قلب تاریخی تهران رو بهش برگردونیم و ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. خوشبختانه عمده بناهای با ارزش در میدان مشق متعلق به دولت هست و اگر که دولت در واقع یک همیت خوبی رو نشون بده دقیقاً این امکان وجود داره.
بانه.
که این مصوبه اجرا بشه.
به امید خدا امیدواریم که این اتفاق بیفته.
اگر من بخوام فقط کوتاه عرض بکنم،
بله،
مثلا ما در برلین شرقی وقتی که این آلمان شرقی و غربی مجددن و هم پیوستن، اون بخش تاریخی برلین شرقی الان تبدیل شده به یک مکان گردشگری بسیار مناسب و تعداد متعددی موزه در این قلب تاریخی شهر یعنی برلین شرقی که الان دیگه ما یه برلین رو میشناسیم ایجاد شده.
بسیار.
و بسیار 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 مورد توجه هست. ما امیدوار هستیم که تهران که شهر بسیار عظیمی شده و فاقد یه چنین مکانی است برای راه رفتن، برای دانستن، برای به هر حال یک گردش فرهنگی، این مجموعه انشاءالله برای این موضوع مورد استفاده
بله به امید خدا
انشاءالله. متشکریم از شما دکتر کارگر عزیز.
خواهش میکنم. متشکرم.
ارادت خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. متشکرم.
تنها بنای ثبت جهانی استان تهران کدام است؟ 1. مجموعه کاخ سعدآباد، 2. کاخ گلستان، 3. مجموعه کاخ نیاوران.
سلام، برنامه خوب سرزمین من. جواب گزینه 3 نیاوران. خوداد هستم. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
با سلام، من آرزو بهتر هستم از کرج زر میزنم. گزینه دوم درسته. 2.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید از برنامه خوبه، جواب سوال شما کاخ گلستان میباشم. مسعود نبایی از ساری مازندران. خدا حافظ.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558. همچون آقا ناصر از یزد که گزینه 2 رو انتخاب کردند، خانمی آقای محمدی از تبریز هم گزینه 2 و آقای کریمی از تهران گزینه 3. و حالا همراه میشیم با آقای مؤمنی و نکاتی در مورد پرسش امروز.
بله، در دل یکی از مناطق تاریخی تهران کاخی با عنوان کاخ گلستانه که خب البته از آغاز این نام یکی از عمارت‌های داخل این مجموعه بوده که بعدها در دوره ناصرالدین شاه این نام تعمیم داده میشه به کلیت اون مجموعه و ازش به عنوان عمارات مبارکه گلستان یاد میکنن. اما قبل از این که در دوره فتحعلی شاه تقریبا میشه گفت که این مجموعه‌ای که داریم میبینیم شروع به ساختش بشه، قبل از اون هم اینجا یک باغ و چنارستانی بود که حتی سابقهش رو به دوره تیموری‌ها و صفویه هم میرسونن و میگن که در واقع این یک چنارستانی در مجموعه حصار شاهی طهماسبی بود و بعد از اون در دوره شاه عباس هم همینطور. دیگه بعد از این که تهران به عنوان پایتخت انتخاب میشه و خصوص از دوره قاجاریه به بعد، ساخت و سازها در این مجموعه شروع میشه و در هر کدوم از دوره های سلطنتی در دوره قاجار ساختمانی بهش اضافه میشه و مجموعه‌ای که به عنوان مجموعه گلستان میشناسیم با همه ویژگی هایی که ما از معماری و همینطور به خصوص تزئین بنا در دوره قاجاریه میشناسیم، رنگ بندی ها، نوع کاشیکاری ها و تزئینات دوره قاجاری.
بسیار. اما امروز 17 دی ماه، سالروز درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی در سال 1346 هست که در تقویم به عنوان روز جوانمردی و فتوت نامگذاری شده. غلامرضا تختی از قهرمانان نامدار ورزش کشتی و یکی از شخصیت‌های بسیار محبوب برای مردم ایرانه که روحیه پهلوانی و جوانمردیش در میدان ورزش و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش در عرصه جامعه از او چهره‌ای منحصر به فرد ساخته بود. درباره تاریخ جوانمردی و فتوت در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر طهرابند عزیز، پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی، جناب مؤمنی عزیز، جناب معنوی بزرگوار و همچنین عزادت دارم محضر یکایی که شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. وقتی که میخواییم یه نگاه مختصر بندازیم به تاریخ دور و دراز فرهنگ پهلوانی. من توجه هم میشه جلب میشه به خواستگاه اشکانیان و در واقع پارت ها که از منطقه خراسان بود و خود همین در واقع نام پارت ها در تطور زبانیش بوده که تبدیل شده به پهلو و به خصوص آقای محمد تقی بهار، ملک‌الشعرا برای بهار تو سبک شناسیش هم میگه که این پهلوان امروز برگرفته از همون نام پارت ها و پهلو و پارس هاست و البته به نام در واقع جنگجویان معروف بودن، اما میدونیم که در تاریخ ما فرهنگ جوانمردی و اخلاق هم بسیار در کنار حتی جنگجو بودن به کار آمده. حالا از زبان شما کمی این مسیر رو ما بررسی بکنیم ببینیم به طور کلی فرهنگ پهلوانی در فرهنگ ایرانی چگونه است.
درست کنم خدمت شما که اگه بخوایم فرهنگ پهلوانی و فرهنگ عیاری جوانمردی رو فرهنگ سلحشوری ایرانی رو مورد بررسی قرار بدیم که حتی پیش از اشکانیان هم ما داریم، یعنی اگر به کتاب سیروپیدای گزنفون هم نگاهی داشته باشیم،
بله،
از خصلت ها و روحیات پهلوانی، منش پهلوانی ایرانی ها داره صحبت میکنه، ولی اینکه حتی شد در قالب یک شخصیتی مثل کوروش باشه و به تعبیری ما میتونیم بگیم که با توجه به نوع مراوده ها، نوع تعاملاتی که ایرانی ها در اطوار گذشته داشتن، در منابع کهن غربی ها به این مسئله اشاره شده، اون روحیه پهلوانی که شما بهش اشاره کردین، روحیه جوانمردی کاملا عیان هستش. نمونش همین بحث شاپور رو شما در نظر بگیرید، زمانی که والجانوس رو شکست میده، واقعا روحیه پهلوانی و منش پهلوانی هستش که یک امپراتور شکست خورده رو در کنار خودش قرار میده. یا مثلا کوروش زمانی که گزنفون یا کدزیا میکنم، شخصی که در حاکم سارت هستش به نام گرسوز رو، گرسوز رو شکست میده، باز این شخصیت رو در کنار تختگاه خودش قرار میده. اینا تماما مبتنی بر همون فرهنگ پهلوانی ما ایرانی ها هست که خدمت شما ذکر کردم. اما به لحاظ اساطیری نگاه بکنیم، خب شخصیتی مثل رستم یا زال یا توس یا گودرز، گیف، همین ها بیانگر اون واقعیت های تاریخی ما هستش که اون جنبه حماسی به دلیل اینکه حالا فرهنگ مکتوب نداشتیم در قالب فرهنگ شفاهی مطرح شد تا یه مقدار دور از ذهن نشون میده، اما در واقعیت این گونه بود که شما اشاره کردین که حالا گیو و گودرز اینا کلا مثلا فرهنگ پارت ها هستن که خودشون رو مطرح میکنن و اون خصلت و جوانمردی رو حتی فراتر از مرزهای ایران تا حوزه توران رو هم در بر میگیره و پیران ویسه مثلا شخصیتی هستش که متأثر از این فرهنگ پهلوانی ما قرار میگیره. من از این جهت این فضا رو باز کردم که قدمت یا در واقع شاخصش رو مطرح کنم خدمت از دانش رونده که چقدر ما اون عنصر پهلوانی رو در تاریخ و لایه‌های گوناگون تاریخ ایران داریم و حتی عزیزان شنونده میتونن یک مقایسه داشته باشن. شخصیتی مثل رستم و اسفندیار با هم هماورد میشن، اون خوی و خصلت پهلوانی رستم رو بیان مقایسه کنن با هرکول و هکتور و شخص آشیل،
بله،
که چگونه با هم مواجه میشن، کاملا عیان هستش. یعنی فرهنگ شرقی با محور ایرانی ها و فرهنگ یونانی در مصدر دنیای غرب چگونه با هم در تضادن، در تعارض هستن و این و فرهنگ کار با اینکه قدمت طولانی دارن اما چگونه خودشون رو برجسته نشوندن به ویژه فرهنگ ایرانی کردن. استاد جنیدی تو این زمینه خیلی کار کرده، استاد نگوشن تو این زمینه خیلی کار کردن. عزیزان شنونده میتونن به این منابعی که از این بزرگواران، از کتابایی که از این بزرگواران به جا مونده مراجعه کنن و تا حد زیادی با فضای عیاری و پهلوانی ما ایرانی آشنا بشن. در کتاب قابوسنامه، در کتاب تاریخ بلعمی، تا دلتون بخواد از این موارد وجود داره. یا مثلا سمک عیار رو بخوان عزیزان شنونده ما مورد مطالعه قرار بدن، زندگی یعقوب‌لیث رو مورد مطالعه قرار بدن، اون فرهنگ پهلوانی عیاری تو امون با هم بوده. یا در واقع قیام سربداران رو باز بخوایم مطمع نظر قرار بدیم که بحث پهلوانان ما وارد عرصه میشن. در دوره قاجاری شما از بحث قاجار و تهران داشتین صحبت میکردیم به ذهن خطور کرد قضیه گیروبایدوف و پهلوانان تهران رو در نظر بگیم، چگونه از ناموس ایرانی در برابر لشکری که تا بن دندان مسلح هستن،
بله،
با قداره و به قول با غیرت خودشون چگونه دفاع میکنن و چه حماسه ای رو خلق میکنن. همین رو بیانگر فضای پهلوانی ها پوریای ولی خودمون، تختی که شما اشاره فرمودین، همین رو در کنار هم یک گستری از فرهنگ پهلوانی و جوانمردی رو نشون میده که جای بحث زیاد داره. انشالله اگه فرصت باشه باز من در یک مجال دیگه جز به جز به این مسئله اشاره میکنم که عزیزان شنونده هم همراه خواهد شد.
بله سپاسگزاریم از شما. واقعا به قول شما اگر که ما بخوایم حتی از روی فهرست نام ها رو بخونیم، به نام های بسیار زیاد، هم اشخاص و هم آثاری که در این حوزه تألیف شده برمیخوریم. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر تهرابند.
زنده باشین، سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه، خدا یار و نگهدار.
ممنونیم از شما، خداحافظتون. تنها بنای ثبت جهانی استان تهران چه نام دارد؟ 1. مجموعه کاخ سعدآباد، 2. کاخ گلستان، 3. مجموعه کاخ نیاوران.
سلام، خسته نباشین، جواب گزینه 2 هست. خدا حافظش.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 2 یعنی کاخ گلستان هستش. دست گل تک تکتون درد نکنه. قلی‌زاده هستم از تهران.
سلام، خسته نباشید، کاخ گلستان باشه. علی‌زاده هستم، راننده کامیون از شیراز. سلام، کاخ گلستان، احمد از شیرچر.
۲۲۰-485 و ۲۲۰-58-800 شماره تلفن های ما. سامانه پیام کوتاه هم 30558. خانم لیدا فرازمند از شیراز گزینه 1، خانم شکرآبادی از کرج گزینه 3 و خانم کرمی از کرمانشاه گزینه 2. و باز هم آقای مومنی و نکته دیگه.
خب وقتی بخوایم درباره سعدآباد صحبت بکنیم، یه بحثش میتونه بحث در واقع بناها و عمارتهایی که درش احداث شدن باشه، یه بحثش میتونه به طور کلی استفاده از اون مجموعه باشه، که اگر این نکته دوم باشه باید دست کم حالا اون چیزی که در منابع آمده به دوره قاجاریه بریم که از مجموعه سعدآباد به عنوان شکارگاه استفاده می‌کردند، با توجه به اینکه در دامنه کوه البرز در شمال تهران. اما آغاز ساخت و ساز عمارت‌ها، حالا به جز اون یک دو عمارتی که از قبل بود در شکارگاه، اما مجموعه عمارت‌هایی که الان موجوده از اواخر دوره قاجاری، یعنی قدیمی ترین عمارتی که درش وجود داره کوشک احمدشاهیه که اونم البته در سال 1297 آغاز به تأسیسش شد و ساختنش شد و اوائل پهلوی تمام شد و بقیه عمارت‌ها هم همینطور دیگه در دوره پهلوی ساخته شد که هر کدام از این ساختمان‌ها متعلق به یکی از اعضای در واقع خانواده پهلوی بود. فکر میکنم که آخرین ساختمانی که در اون مجموعه ساخته شد ساختمانی است که امروزه به عنوان موزه آبکار ازش استفاده میشه و شامل مجموعه بسیار گسترده ایه، چون یه مجموعه 110 هکتاریه، بیش از 20 عمارت و ساختمان درش ساخته شده و شامل قنات میشه، شامل باغها و کاخها و عمارتها و گلخانه و خیلی امکانات دیگه. از اونجا البته به عنوان یک جنگل طبیعی هم یاد میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون. روز بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. سلامت باشید. یک دو روز گذشته بود که گفتید خیلی از وقایع سال 2024 زبانش به 2025 هم کشیده میشه. بله. و واقعا هم